چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پنکف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ما بپر پایین دایی بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باز کنی از خنده بری هوا. ایستگاه چهارشنبه،
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، امروز پنجشنبه 23 اردیبهشت همراه شما هستیم. با توجه به اینکه جمعه هفته پیش روز قدس بود و طبق معمول جمهوری اسلامی دشمنی خودش رو با اسرائیل تو چشوچار همه کرد و پرچم آتیش زد و برای خودش هم یه جاهای آتیش نشانی لازم شد و ضمن اینکه علی آقای مطهری آرزو کرده که در جنگ با اسرائیل شهید بشه، ما از شما سوال کردیم شما در مورد این کینه و دشمنی دیرینه این دو کشور یعنی ایران و اسرائیل چی فکر میکنید؟ خیلیاتون جواب دادید، خیلیاتون کامنت دادید، دیروز پاسخاتون رو شنیدیم، امروز هم در همین برنامه خواهیم شنید. برو بریم سراغ برنامه امروز. شمایی که واکسن میخوای، بله شمایی که هشتگ میزنی واکسن بخرید، هنوز که واکسن نزدین ها، واکسن میخواستی؟ بفرما.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، واکسن تک دوز کشور دوست و برادر روسیه مجوز گرفت، این پیروزی خجسته باد، خجسته باد این پیروزی.
میپرسی چی شده؟ نه واقعا خبر نداری؟ توی کشور دوست و برادر روسیه واکسن اسپوتنیک تک دوز مجوز تولید گرفته، همین روزاست که بیریزه تو دنیا، اونم نه یه واکسن معمولی، واکسن اینهون کلاشینکوف. من نمیگم، اما خود پوتین گفته، خود پوتین گفته با اینکه کشورهای غربی توانستند واکسنهای نوآورانه پدید بیاورند، اما واکسن روسی کرونا ایمنترین و قابل اعتمادترین است، آسان و قابل اعتماد چون اسلحه کلاشینکوف. حال میکنی؟ حال میکنین مسئولین کشورمون با کیا رفاقت میکنن؟ حال درسته ممکنه مثلا من باقر رو راندن تو کرملین، یا وقتی میان ایران با ماشین ضد بمب خودشون بیان بگن رهبر معظم ما یعنی آیت الله ولادیمیر سوار این پرشیا مشکی های شما نمیشه، ولی مهم اینه که مسئولین کشورمون اینطور رفیقای خاصی دارن، خاص و خفن. دیگه پاشید، پاشید آماده شید، کم کم بعد پوتین و کلاخود و جلیقه ضد گلولهاتون رو تحویل بگیرید، واکسن روسی تو راهه دیگه، چون قال پوتین علیه السلام که این واکسن اینهون کلاشینکوف عمل میکنه. جان با کلاشینکوف حال نمیکنی؟ خب چه کوویران برکت هم هست، مثل تفنگ بادیه، اصلا تفنگ آب پاشه. حالا شما آره اونم هست دیگه اگه بخواین دیگه. آها واکسن فخرام هست، البته کار خاصی انجام نمیده براتون، شاید حالا مثلا ویروسا رو یکم سرگرم کنه، بشینه نصیحتشون کنه، حداکثر که دست از این کار بدی که کردن بردارن و اینا. حالا اگه بازم دل جرأتشون ندارید دیگه سمت اینم برید دیگه، گلاب بروتون روغن بنفشه هم هست، مثل دمپایی عمل میکنه. من دیگه نمیدونم، تنوع زیاده. خلاصه خودتون زودتر تصمیم بگیرید دیگه، والا با این ویروس ها و واکسن هاشون. شمایی که هنوزم وقتی یاد این جمله مم جواد ظریف میفتی کهیر میزنی و از هرچی انتخاب و غیر انتخاب حالت به هم میخوره،
ما خودمون انتخاب کردیم که جور دیگه زندگی کنیم.
بله همین، چه نشستید که حاجی علم الهدا فرمان روای خراسان هم اومده گفته ما تنها کشوری هستیم که مردم ما خودشان برای خودشان تصمیم میگیرند و حتی آمریکا هم اینگونه نیست. من فکر کنم بعد از انتشار این گفته های علم نظام، میزان مصرف قرص آرام بخش و مواد تسهیل کننده به شدت بالا رفته و قیمتاشون هم کشیده بالا. به هر حال دوستان، اگه کسی هست که فکر کنه آزادی انتخاب بین علی مطهری و علی لاریجانی و حاجی رئیسی براشون خیلی دستاورد بزرگیه، خب به نظرم یه زنگی به دفتر حاجی علم الهدا بزنه، مراتب تشکر خودش ابراز کنه، چون ایشون هم به هر حال میدونی به توجه احتیاج داره دیگه، توجه میخواد. باشه، ممنون. و شمایی که دنبال ماشین خریدنی، بله شمایی که هر روز میری دم بنگاه ماشین دنبال یه ماشین میگردی که مال یه خانم دکتر نباشه پیدا نمی کنی، واقعا کار سختی داری. هر چی ماشین تو بنگاه هست همه مال یه خانم دکتر بوده، صبح میرفته مطب شبا برمیگشته. و همین خاطر خیلی ماشین تمیزیه و قیمتش خب قاعدتا به جیب شما نمیخوره. اصلا غم و پاشید اینو گفتن. آخ آخ میسم مربستی، اینجا هم غم و پاشید. ای بابا ای بابا، به جیبتون نمیخوره اون ماشینه که مال خانم دکتر بوده، خیلی تمیزه خیلی. حالا جونم براتون بگه، من میگم زودتر کلک ماجرا رو بکنین، ماشین یکی از همین خانم دکترها رو بخرید، چون که این هفته شورای رقابت با افزایش اومد با افزایش قیمت کارخانه خودرو موافقت کرد. یعنی چی؟ یعنی ماشین های صفر قراره تا 10% گرونتر برن توی چیز توی بازار دیگه. آره گفتم همین اول برنامه بهتون خبرشو بگم که اگه قبلا نمیتونستین ماشین صفر بخرین، الان دیگه بیشتر نمیتونین بخرین. آها راستی یه چیز دیگه هم بهتون بگم، اگه اعصابتون از شورای رقابت و این کاراشون به هم ریخته، میخواین زنگ بزنین فوش بدین یا حالا مثلا انتقاد سازنده بکنین، الکی به خودتون زحمت ندین، چون جواب تلفن‌هاشون نمیدن. از کجا خبر دارین؟ به خدا ما سنمی باهاشون نداریم، چون جواب صدا و سیما رو ندادن. من میگم من بعید میدونم جواب شما رو هم بدن دیگه.
از دیروز شب به معاونان وزارت سمت دوستان من تماس گرفتند، هیچ کدوم حاضر نشدند که اینجا میهمان ما باشند و پاسخ بدن به شما مردم عزیز، سوالاتی رو که برای ما میفرستید، مطالباتی رو که دارید. با شورای رقابت تماس گرفتند، باز هم ایشان هم لطف نکردن و افتخار ندادن که اینجا در منظر شما هموطنان عزیز حضور داشته باشند و پاسخگو باشند.
آره یعنی هی عزیزان زنگ زدن، هی مشترک مورد نظر چیز بوده،
مخاطب در دسترس نمیباشد.
نمیباشد،
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام میگردد.
آره به هر حال دیگه خود دانید دیگه، یا وقتتون رو بذارید سر پیدا کردن مسئول مربوطه و فوشتاد، یعنی همه انتقاد سازنده کردن، یا برید ماشین اون خانم دکتره رو بخرید، به دنبال زندگیتون دیگه. فقط هر کاری میکنین عجله کنین، هر لحظه ممکنه یا دلار بکشه بالا یا شورای رقابت بکشه پایین، کلا کار دستمون میده، خیلی وضعیت بغرنج میشه. ولی دیگه بازم خود دانید دیگه، من گفتم قربون شما.
جان جان جانم تو جان جان جانی، بیرون ز جان جان چیست آنی و بیش هزاری، من مست و بیقرارم تو علت همانی، ای عشق بی نهایت تو جانی و جهانی، ای جان جان جانم تو جان جان جانی، شکران است در خلوتم نمانی، هر جور ازرت عشق است گرسون مرا برانی، بی بادم استم ازش وقتی تو در میانی. حال دلم خراب است جانان تویی و جانی، در ما چه و دل من چون با دلم بمانی، در این هوای مستی تنها تو میتوانی افسون کنی دل من بی نام و بی نشانی. ای جان جان جانم تو جان جان جانی، پر کن تو جان من را از باده جوانی. ای جان جان جانم تو جان جان جانی، پر کن تو جان من را از باده جوانی.
به به
به به،
سلام علیکم.
سلام علیکم،
خوبی پدر تاک؟ اون کلاتو بذار، کلاتو بذار ببین شکل اون فیلم میگم فیلم کارتون چیز بود، کارتون رابین هود. پدر تاک نه، اونا چیزا بودن، اون سربازا میگفتن همه جا در امن شهر در امن و امان است آسوده بخوابی.
آره همونا،
الان ملینا شبیه اونا شده.
اجازه بدین.
خب دیگه آره، کشف حجاب کن الان.
آره خوبی؟
چه خبر قربونت؟ امروز قراره از چیچی شویی بگی، دیروز که سبز شویی بود.
خب اجازه بدین، یادتونه دیگه دیروز بحث جوراب و چی تنته و اینا شد دیگه.
آره یادمه، اون که یادمه. الان چیزم میگه که شهرام هم میگه تلفن هم داشتیم دیروز، یادمه گفتیم یه نصف روز بعد وقت بذاریم تحقیق کنیم واسه خرید جوراب و اینا. تلفن رو حالا میخواد ببینیم چی میگن.
فرشته جان فرمودید دیروز که بگیم چی پوشیدیم وقتی پیام میدیم. ما یه سری شورت و زیرپوش داشتیم که قبلا تغییر کاربری داده بودن، دستگیره و دمکنی شده بودن، دوباره تغییر کاربریشون دادیم و داریم میپوشیم. حالا من یک ستش رو پوشیدم که روش فکر کنم لوبیا پلوی چیزی هم، آره از رنگ مثل لوبیا پلوی هم با این زیر پوشه قبلا دم شده. چیز جالبیه، طرح قشنگیه. موفق باشید.
خیلی ممنونم. لوبیا پلو باشه مشکلی نداره. لوبیا پلو واقعا حرمت داره. یعنی اصلا هیچ من مشکلی.
کاملا هم طبیعیه، میدونی؟
کاملا طبیعیه. الیاف اصلا طبیعی تر هم میکنه. من نمیدونم فقط چجوری این تا مرحله دم کنی گفت همه رفته بعد دوباره تغییر کاربری داده. معمولا این جاده یه طرفه است. من نمیدونم چی تنگ دل تنگ شد براشون. عف خورد. یه مقدار توضیح میدادی. آره خلاصه اینم راجع به این که چی تنتم دوستان زنگ زدن دیروز. آره گفتی یه نصف روز بعد وقت بذاریم تحقیق کنیم یه دونه جوراب میخوایم بخریم. آره، الان چی شده؟ آره، امروز
خب
چی کار بکنیم؟
خواستم بگم که جوراب یه مقوله مهم و جهانیه. آره
بله بله.
در این حد که در کشور بلاروس یه خانومی به خاطر اینکه یه جوراب سفید با خطای قرمز پوشیده دستگیر میشه.
جان بله. چون جورابش سفید و قرمز بوده دستگیر میشه.
بله بله.
مشکلشون چی بوده با بله. جوراب آخه؟
ببینین مشکل اینه که این سفید و قرمز بودن نماد پرچم معترضین یا همون اپوزیسیون بلاروسه و خب در این کشور چی ممنوعه.
ای بابا بله. شدون مثل جنبش سبز ما، هر کی سبز آره. پوشید یه دوره دستگیرش میکردن. واقعا من نفهم مشکل این حکومت ها با رنگ چیه.
به نظر من سلیقه ندارن کلا، کنه فقط رنگ قهوه‌ای دوست داره.
آره انگار. حالا این خانومه چی شد؟ نگرانش شدم. چی کارش کردن؟
ایشون به دلیل پوشیدن جوراب نامناسب مجبور شده $906 جریمه بده.
جلال خالق. یعنی گاهی آدم شک میکنه الان داریم تو سال 2021 زندگی میکنیم واقعا یا نه با کارهای اینا من انگار مثلا تو سال 1021 هستیم. 1000 سال میریم عقب.
همین جوری است تقریبا. تازه اون فروشگاهی که این خانم ازش آنلاین جورابا رو خریده بوده، این جوراباشو کلا از رو سایتش برداشته ولی جاش با همون تر ولی این دفعه با رنگ سفید و خطای سیاه گذاشته.
خسته نباشن. واقعا زندگی سخت شده.
خیلی.
یعنی اینا نمیذارن یه آب خشکی چی یه جوراب خوش از گلوی آدم بره پایین. آخه به جوراب ما چی کار دارین آخه شما؟
اجازه بدید. اجازه بدید من خدمتتون عرض کنم
بفهم.
که رئیس جمهور بلاروس جناب الکساندر لوکاشنکو ایشون هم تعریف از خودشون نباشه، مثل اوس محمود از تقلب در انتخابات بسیار لذت میبرن و خب با همین تقلبا این دوره هم باز رئیس جمهور موندن. هر دوشون بله. هم که میدونین دیگه با رنگا مشکل دارن.
بله البته این جناب لوکاشنکو الان 26 سالی هست رئیس جمهور.
بله.
بیشتر شبیه رئیس جمهور کشور دوست و برادر و همه کار روسیه جناب پوتینه.
بله برخو کلا همه دوستان ضد رنگ دور هم جمع شدن دیگه.
آره
اما بگم که در کشور بلاروس فقط این خانوم نبوده که به خاطر جوراباش دستگیر شده.
چی شده پس؟
یه خانوم دیگه هم چند وقت پیش به خاطر اینکه بالکن خونه‌شو برداشته با روبانای سفید و قرمز تزیین کرده بوده ایشون هم جریمه شد.
ای بابا موارد دیگه هم بوده، بگو تعارف نکن دیگه، دور هم نشستیم داریم از جوراب و اینا میگیم دیگه.
نگران نباش میشین حریف. هست بله، یه خانم دیگه ای هم بوده دوباره، ایشون چون امضاش شبیه به یه شعار افراطگرایانه بوده $115 جریمه میشه.
شعار افراطگرایانه چی بوده که امضاش شبیه اون بوده؟
خب اجازه بدین، این یه شعار خیلی افراطی جهانیه،
ما همش داریم به تو اجازه میدیم دیگه، بساطی ها اجازه ما دست شماست. خب شعار چیه؟
این شعار خیلی افراطی و جهانیه، معنیش هم میشه همه پلیس ها حرامزاده هستن.
ای بابا.
بله، مخفف کلمه ACAB cops are همون.
حالا ولش کن.
اولین بارم دهه 20 توی انگلیس کارگرا که اعتصاب کرده بودن بر ضد پلیس این شعار رو میدادن دیگه.
پس به غیر از جوراب سفید با خطای قرمز الان حروف A C بعد دوباره مثلا A و B بیاد پشتش، اینا همه ممنوعه.
بله بله.
بعد کلا فقط خانوما رو دستگیر میکنن؟
نه خیالتون راحت باشه، در این جور مواقع قشنگ برابری رعایت میشه. آره.
آره.
یه آقایی هم دستگیر شده. آقا
خوب.
ایشون هم چون بهش گفته بودن توی بالکنش پرچم سفید و قرمز گذاشته دستگیر شده، ولی خب خود این آقای رد کرده، گفته بابا من اساسیشی کردم، اونم کارتون تلویزیون LG بود گذاشته بودم توی بالکنم.
خب
دیگه.
پس دوستان از این به بعد غیر از جوراباتون حواستون به کارتون خالی تلویزیونا و یخچالاتون هم باشه دیگه. اصلا قدیما چی خوب بود، میمدن داد میزدن کارتون خالی جبه آهن آلات خریدار، اینو میدادیم میرفت درد سرم بر اون درست نمیشد.
آره موازه بالکناشون هم باشن دوستان.
آره دیگه.
خب پس نتیجه اخلاقی بحث امروزمون چی شد؟ اینکه اون چی تنته حتی میتونه یه سوال سیاسی مهم هم باشه، و اینکه واسه خرید اون جورا حتی یه روزم وقت بذارین، نصف روز چیه
باشه.
مهمه اینا.
ببین چه بساطی شد این جوراب خریدن ما این هفته، ببین چه کار که اصلا ما دیگه اصلا جوراب نمیخوایم آقا جان، نمیخوایم.
آفتاب که اومد به دروده زیبا زیبا، به دروده تو زیبا زیبا زیبا، پشت به دشمن رو به میهن، کنارم باش هموطن، تو باد و طوفان به نام انسان، به درود ای زیبا زیبا، به درود ای تو زیبا زیبا زیبا، رها میشیم بی پروا میشیم وقتی هم صدا میشیم، ما مثل برگیم زیر تگرگیم، به درود ای زیبا زیبا، به درود ای تو زیبا زیبا زیبا، ای دلاور منو هم ببر به یه دنیای بهتر، من اگه مردم گلوله خوردم، به درود ای زیبا زیبا، به درود ای تو زیبا زیبا زیبا، منو بکار به خاکم بسپار، مثل لاله تو کوسار.
سلام فرشید جان.
سلام علیکم.
هرمینه هستم. در این رابطه من فکر میکنم که اتفاقا هیچ کس به اندازه جمهوری اسلامی نمیتونست اسرائیل رو توی کل جهان محبوب بکنه و معروف بکنه و اونا رو به هدفاش برسونه. چیزی که فقط خوب شده برای اسرائیل و همه بدی ها و همه سختی های اینجور دشمنی کردن ها دودش به چشم ملت ایران رفته. قربونه تو، تا دفعه دیگه و پیغام دیگه، خدافظ.
قربونت برم هرمینه جان. تهش معلوم میشه معظمله و نتانیاهو اصلا با هم رفیقن، اصلا یه جوره همه ما رو گوشن سر کار، به جان خودم میگی نه؟ باشه دیگه بگونم. حالا معلوم میشه دیگه این سیاست. ببین پدر مادر که هیچ، خواهر برادر عمه خالید خاله دایی هیچ، جورابم نداره، هیچ نداره به خدا. خب بچه های رمز ارزباز، کریپتو بازا، نهنگا، مایسیا کوچولوها، والت دارا، بیت کوین بازا، اتریوم دارا، همه حواسا اینجا باشه، یه خبر مهم دارم براتون. مواظب پولایی که تو رمز ارز یا کریپتو دارید باشید حسابی. چی شده؟ هیچی. ببین اینجوری که هیئت دولت مصوبه داده، از این به بعد فقط رمز ارزهای استخراجی در داخل کشور میتونن مورد استفاده قرار بگیرن و معامله باقی رمز ارزها مجاز نیست. و اونایی که یه ذره اطلاعات از رمز ارز دارن میدونن که این شبیه جوکه، خبرم واقعیه. یعنی اعضای هیئت دولت درازکوتان نشستن چند ساعت بحث کردن که ما این رمز ارزها چیکار کنیم، فکرشون ریختن رو هم، گفتن ممنوعش کنیم. دیدن نمیشه چون خودشون مثل چی دارن تو این آب با مشارکت برادران چینی دارن شنا میکنن. گفتن فیلترش کنیم، دیدن بیفایده است. گفتن میشه مثلا تو دست مردم درش بیاریم، دیدن بازم نمیشه. بعد که دیدن که برنامه‌های همیشگیشون کنسله، گفتن نمیشه که هیچ کاری نکنیم، که دیگه بالاخره باید یه کاری بکنیم دیگه. آخرش به نتیجه رسیدن که بگن رمز ارزهایی که تو کشور خودمون استخراج میشه قانونیه، بقیه‌اش غیر قانونیه. حالا برای شنوندهایی که هنوز وارد ماجرای رمز ارزها نشدن یا اطلاعات ندارن، باید بگم این ارزها وجود خارجی که ندارن، برای اینکه فقط کلیت مفهومشو بگیرید، مثلا فکر کنید یه چیزی مثل سهام، منتها خب همه حسنش به اینه که دولت‌ها نمیتونن روشون نظارت داشته باشن، ولی از طرف دیگه هم اون درست حسابیاشون حسابی امن هستن، به خاطر اینکه هر اتفاقی بخواد تو هیته مثلا بیت کوین بیفته، باید بیش از نیمی از ماینرها یا استخراج کننده های اون ارز موافق باشن. اونا هم خب میلیون ها نفر تو کل دنیا پخش هستن و اینکه بخوان حالا سر یه تغییر یا دست بردنی توافق کنن تقریبا غیر ممکنه. پس عملا همه چی به صورت کاملا غیر متمرکز تحت کنترل همه است. خب دولت‌ها هم اصولا تو همه دنیا علاقه به این ماجرا ندارن و حتی تو یه سری از کشورها جلوش وایسادن، ولی خب میدونی مثل اینه که مثلا بنده یه خونه نداشته باشم، یه خونه ای رو نداشته باشم، بعد بخوام براش نقشه بکشم مثلا دو طبقه باشه، اون اتاقش اینجوری باشه، این اتاقش اینجوری باشه. دولت هم اصولا روی رمز ارزها تسلطی ندارن که بخوام براش تصمیم بگیرن، جز اینکه حالا چهار تا دست انداز بانکی یا قانونی بذارن جلوی مردم. حالا تو ایران که دیگه عزیزان از بزرگان عرصه برخوردن و همه تلاششون رو میکنن، ولی خب من نمیدونم مثلا این رمز ارزهای داخلی رو مثلا چجوری میخوان شناسایی کنن، اصلا قابل شناسایی نیست که بگیم این داخلیه اون خارجیه دیگه. تنها حالتی که ما فکر کردیم میشه مثلا راه داره که بشه ردیابیشون کرد اینه که با اون مستعان، یادتونه مستعان در قابلمه بود کرونا ویروس گیر بود، با اون مثلا بیافتن یه چیزی بسازن، بیافتن دنبالشون ببینن از کدوم کامپیوتر به کدوم کامپیوتر میرن دیگه، که تازه اونم باید کسی که مستعان دستشه خیلی باید تر و فرز باشه، چون این لامصبا ویروس کرونا نیستن تو فاصله 1.5 متری حرکت کنن که سرعتشون انزر سرعت نوره، یعنی الان ایران 3 ثانیه بعد ایتالیا، 2 ثانیه بعد چین، 4 ثانیه بعد آمریکا. خلاصه که دیگه همین روزاست من فکر می‌کنم یه شرکت دانش بنیان یه بودجه توپل از دولت و سپاه و بیت بگیره با گروهی از دانشمندان جوان و نخبه و بسیجی دستگاه مثلا رمز ارزیاب بسازن، دوتا سیم به دو شاخه وصل کنن، اسمش هم بذارن کریپتویاب یا مثلا کریپتان دیگه، چه میدونم دیگه. اون وقتی قدرت خدا رو میبینین دیگه تو خیابون، آی بسیجی میبینین با کریپتان افتادن دنبال رمز ارزها تو کابلا، اون وقت بیت کوین بود و بسیجی بود و اتریوم بود و بسیجی بود و داج کوین بود و بسیجی بود. حالا دیگه ببینید من کی گفتم دیگه، این خط اینم نشون
سرعت مارکت 720 موجودیم ولی نیست بالا 20 پوند، من که میگم رو زندگی ریسک کن، بهتره بیت کوین هیچ جایی نیست کن، امروز باید اوردر رو ببندم سود کنم تا که امشب رو بخندم، فعلا همه کندل و سبزه تا اینجا که خوب بوده روندم. بیت کوین بیت کوین what you gonna do what you gonna do boom 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 بیت کوین بیت کوین what you gonna do what you gonna do boom 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 همه تکنولوژی فرونت what you gonna do
بیت کوین خیلی شما چطور
بیت کوین بیت کوین what you gonna
به نظرم دیگه وقتشه وارد چیم.
وارد چیم کجا؟
وارد بیت کوین. ملکه بیت ها میدونی چیه؟
ببین من یه فیلم هندی دیدم اسمش ملکه مارها بود، خیلی خوب بود. این هم که میگی هندیه،
بیت کوین پوله، پول اینترنتیه، پول هست ولی پول نیست، یعنی یکم پیچیده، سخت توضیح بدم بهت دیگه.
معلوم شو خودت هم نمیدونی چیه، علکی قیافه نگیری دیگه.
خیلی هم خوب میدونم، بذار یه مثال ساده برات بزنم. فرض کن ما اینجا نشستیم، آقای قادری میاد تو.
حتما میخوام منو ببری اتاق بعد.
نه بابا گوش کن دیگه، اصلا آقای قادری رو ولشون نه، خانم پرست تو.
آخه عزیزم قرصم آورده.
قرص چیه؟ من این نمیخوای بدونی ملکه بیت ها چیه.
ای بابا وقتی ملکه تیمارستان جاش ملکه بیت ها خیلی چیه دیگه. ملکه فقط خانم پرستار، ولی ها عیب نداره دیگه، بگو حالا.
باشه. حالا فرض کن خانم پرستار یه تراول 50,000 تومانی از جیبش در میاره میده به من. چند روز بعدش هم از این تیمارستان میره. حالا من چجوری میتونم پولشو پس بدم؟
خب من وقتی مرخص شدم میرم پیداش میکنم بهش میدم.
به همین خیال باش. من با این گوشی نه به تو نیاز دارم، نه به بانک، نه هیچ. با این گوشی میرم تو توالتم، میریزم تو توالتش.
خیلی بیادبی.
توالت توی موبایل یعنی کیف پول اینترنتی خین خنگول. هیچی نمیدونی ها.
واقعا؟ تو موبایل توالت داری؟ بعد گفتی تو چی میریزی؟
یه سری بیت و رمز و اینا که این پوله که کل سرسبدش میشه همون ملکه بیت ها و بیتکوین. این یعنی دنیای آینده.
ای بابا، ببین من ترجیح میدم برم دستی بهش بدم پولشو دیگه.
منم برای همین اول آقای قادری رو مثال زدم که فواید پول دیجیتال رو درک کنی.
الان یعنی تو توی موبایل دادی ملکه ها داری؟
نه، اون میدونی چنده؟ یه دونش 1,000,000,000 بیشتره. ببین، ما باید پول دیجیتال خودمونو بسازیم.
مگه میشه؟ یعنی پول تقلبی؟
نه بابا، همه میسازن. اولش ارزونه، بعد کم کم گرون میشه، پول دار میشه.
واقعا؟ خب خیلی خوبه که بساز، منم کمکت میکنم دیگه.
دنبال یه اسم خوبم برای واحد پول دیجیتالمون.
بجا ملکه تیمارستان ها. نه اصلا بجا ملکه خل ها، خل کوی.
ببین یه پولی داریم به اسم اتریوم. خیلی خوبه، همش میره بالا. یه چیزی تو این مایه ها میخوام منتها متفاوت باشه.
بذار تریوم که همش بیاد پایین. متفاوته دیگه، با توالت تو گوشیت هم همخونی داره.
بیاد پایین که بده، ایشکی نمیخره. اصلا نمیخوام تو پیشنهاد بدی.
باشه بابا، شوخی کردم. بذاریم اصلا خانوم پرستاریوم.
اون وقت اگه بکشه پایین همه خانوم پرستار رو فاش میدن.
واقعا؟ خیلی هم دلشون بخواد. خب حالا بین خودمون باشه، یکی از آرزوهای منه که شاهد این صحنه باشم. ایا
پول دیجیتالشو دارم میگم پایین بکشه، مردم فاش میدن. تو خیلی منحرفی.
سخت نگی دیگه، به نظر یعنی ما هم پول دار میشیم.
آره، اونا که 2 سال پیش وارد بازار شدن الان همه میلیاردرن. کشتی تفریحی دارن.
وای، من تا 2 سال دیگه طاقت ندارم. یعنی میشه یه دیوونه خونه شناور داشته باشیم؟ اولین دیوونه خونه تفریحی در عرشه کشتی.
آره چرا نمیشه، با پول دیجیتالی همه کار میشه کرد.
ای بابا خدا، بالاخره ما هم پولدار میشیم دیگه.
آره ببین، اون ترتریوم که گفتی خیلی خوب بود.
ترتریوم نمیشه،
اون خلکوین هم باید بیشتر فکر کنه.
ترتریوم
با اون نگاه گیرات خودتو جا دادی تو قلبم. نمیدونم چی شد که شدم عاشق تو کم کم. خدا میدونه من دیوونه، دلم آروم نمیشه نبینم چه لحظه. آره این حال خوبم به همه دنیا میارسه. عاشقم کردی، حال دلو بد کردی، بیخیال آخه دست تو دیگه غرق دل ما مونده. تو چی کار کردی؟ آتیشی به پا کردی؟ میدونی نباشی میگیره دلی که پیش تو جا مونده. عاشقم کردی، حال دلو بد کردی، بیخیال آخه دست تو دیگه غرق دل ما مونده. تو چی کار کردی؟ آتیشی به پا کردی؟ میدونی نباشی میگیره دلی که پیش تو جا مونده.
خب در این بخش از برنامه میخوایم بریم سراغ یک دوست جدید که پژوهشگر بلاکچین هستند و کارشناس بازارهای مالی، خصوصا رمز ارزها، آقا کیان. برو بریم. همه نهنگای بازار سلام.
سلام.
چطوری کیان جان؟
قربونت برم. خوبی؟ اول من یه تشکر ازت بکنم که گفتی رمز ارز، نگفتی ارز دیجیتال. این اولین تفکیکی که برنامه شما واقعا توجه میکنه که به کانتنت. مرسی، چون واقعا خیلی هم سریع شروع کردم گفتم که این رمز ارزی که میگی نشون میده برنامه واقعا نگاه متفاوتی داره. سلام سلام.
مرسی. آخه چون
باهاتون هستم
فدای تو، چون انگلیسیش هم آخه نمیگن دیجیتال کارنسی دیگه، میگن کریپتو کارنسی.
اگزکتلی، یعنی ما این ریال و این یورویی که مثلا تو حسابمون هستش اون میشه دیجیتال کارنسی. کارنسی، میشه کریپتوکارنسی. آره. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
قربونت برم. منم همینطور یه سوال میخوام بکنم، یعنی یک دو تا خبر اومده، میخوام نظر تو راجع به این خبرها بدونم. یکی این که مثلا بانک مرکزی گفته که از این به بعد فقط رمز ارزهای استخراجی در داخل کشور میتونن مورد استفاده قرار بگیرن. این آیا اصلا امکانش هست؟ یه توضیح راجع به این میدی که آیا اصلا همچی چیزی امکانش هست که میشه ردیابی کرد رمز ارز رو یا نه؟
فرشید جان، اساسا همچین حرفی صرفا میتونه اثر روانی مقطعی داشته باشه توی جاهایی که خیلی تاثیر زیادی توی بحث کریپتوکارنسی داشته باشن. اگه شما اخبار دنبال بکنید میبینید دولت هند، دولت نیجریه معمولا از این دست اخبار زیاد میزنن. الان هم ایران همچین اخباری ما راجبش میشنویم، که ولی اساسا ماهیت و اون کانسپت اصلی کریپتوکارنسی چیزیه که قدرت رو از دولت ها میگیره و به دست مردم میرسونه، چون این مارکت کلا به وجود اومده که اون شخص سوم یا ثرد پارتی یا حالا چیزی که وسط قرار میگیره رو از بین ببره، که مردم بتونن راحت اون ارتباطاتشون انجام بدن و کلا ترک نشه. حالا ما توی بحث کریپتوکارنسی یه سری ارزها داریم که کلا هم فرستنده هم گیرنده همون اماونت و مبلغ هم که هستش اونم باز مثلا کلا به صورت پرایوت انجام شه، که ما بهش میگیم پرایوسی کوین خیلی اصلا توی مارکت، که اون دیگه خیلی بیشترش میکنه. ولی اساسا تنها چیزی که میتونن ترک بکنن اون آدرس ولت شماست، که اگرم کسی
یعنی
بخواد
دیتا پول دیجیتال
دقیقاً اون ولت شماست، که صرافی اونم باز بخواد اطلاعاتی بده، چون چند وقت پیش یه همچین اتفاقاتی افتاده بود که مثلا دولت رفته بودن ولت ها رو آدرس ولت ها رو راهگیری کرده بودن که به سر صرافی رسیده بودن. ولی خب اساسا اینجوری نیست که بتونن شما رو بخوان ترک بکنن و اینا، چون ماهیت سنترالایزه.
درسته.
و غیر متمرکز.
یه نامه ای هم رئیس مجلس به بانک مرکزی زده، فکر می‌کنم دیروز خبرش اومده بود، که به صرافی‌های دیجیتال مجوز ندید. این خبر رو چطور می‌بینی؟ یعنی فکر می‌کنی که این کار، یعنی می‌خوان قانونی کنن این رو، یا اصلا هم چیزی امکانش هست یا نه؟
ببین، بحثی که در ارتباط با ایران هستش، ما یه سری صرافی ها داریم توی ایران بش. حالا ما هم ببینید توی بحث کریپتوکارنسی ما دو نوع صرافی داریم، یکی صرافی های متمرکزه، یه سری صرافی غیر متمرکزه. حالا دوستانی که توی مارکت باشن میدونن ما عبارت دکس رو داریم، دسنترال اکسچنج، و این عبارتی سی ای اکس که میشه سنترال اکسچنج. حالا این صرافی که توی ایران هستن سنترال هستن، چون که حالا یه ارگان اینا پشتشون هستن. حالا کاری که دولت میخواد بکنه بنده فکر میکنم این باشه که مثلا از این تعداد صرافیایی که باشن، چون الان هیچ صرافی تو ایران مجوز نداره که بخواد فعالیت داشته باشه.
آها.
یعنی مجوز رسمی هیچ کدوم ندارن. حالا احتمال این هستش که دولت بخواد از توی این مثلا 10 تا 15 تا 20 تا صرافی که هستش فیلتر بذارن، 4 تا 5 تا باشه که به این 4 تا 5 تا ما صرافی بخوایم برسیم که حالا مجوزات خودشونو بخوام بدن. ولی خب میگم حتی اگر که یه سری مسائل بخواد بند بشه، خیلی از دوستان میتونن از طریق صرافی غیر متمرکز این کار انجام بدن. ولی در نهایت به نظر من تعامل بهترین گزینه است توی این مارکتی که، یه توی این تکنولوژی که به سمت جلو داره میره، یه قطار در حال حرکته که دولت ها هم دارن سوار این قطار میشن.
یعنی مشکلی اگر که حالا بخوان به قانون و قراری براش بذارن، مشکلی برای کسایی که الان توی بازار هستن پیش نمیاد؟
نه، چون شما میتونید به صورت مثلا شخص به شخص پیر تو پیر کارتون رو انجام بدید. مثلا شما میتونید اگر که بیت کوینی داری بیت کوین تو به من بدی، من مثلا از شما میخرم. این خیلی ساده پیر تو پیر هم میتونه انجام بشه اگر که اعتماد داشته باشن که بخوان کشات بکنن پولشون. ولی خب اگه تو ولتشون باشه که تا مادام هم باشه که کسی نمیتونه دسترسی پیدا بکنه. ولی خب یه سری کوین ها و توکن ها هستن که حالا بر اساس اون مباحثی که دارن، که دیگه خودتون هم بهتر میدونید، مثلا مثل تتر یه سری مسائل هستش که اون شاید مثلا یه سری کارا اون کسی که اون پروژه تتر رو مثلا آورده میتونه که مثلا حسابو فریز بکنه یا مثلا بلاک بکنه. تتر، من یه توضیح بدم، تتر همون ماهیت دلار توی دنیای ریل توی بحث بلاکچینه، که یعنی هر یه تتر مساوی است با یک دلاری که توی دنیا. احسنت، دقیقاً
درست.
اساس پولی که ما توش کار میکنیم
حالا
استیبل کوین بهش میگن.
استیبل کوین بهش میگن، همیشه یک رقم میمونه دیگه، همون یک دلار.
دقیقاً استیبل همیشه. بله ما خیلی داریم توی این بحثا.
کیان یه سوال دارم، تو چند وقت توی بازار رمز ارز هستی حدودا؟
من تقریبا میشه گفتش که 4 سال، تقریبا 3 سال و نیم 4 سال.
خب الان یعنی جزیره رو خریدی و برج و یا تو اینا؟ ببین چون آخه خیلی خیلی ها الان اینجوری شده، خیلی ها از بازار بورس و اینها به مشکل برخوردن، خیلی ها هجوم آوردن به این بازار که خورده هنوز براشون روشن نیست و میان پولاشون رو یک جاهایی میذارن که نباید بدون دانش. یه خورده میتونی راجع به این صحبت کنی؟
دقیقاً مسئله که مهمترین بخش توی ذهن همه ماست اینه که خوشحال میشیم که دوستانی که میان تو این مارکت بمونن. ببین ما خیلی از عزیزان بودن رفتن توی بورس ایران، متاسفانه از بورس زده شدن و واقعا از بازارهای مالی بدشون میاد. ولی شما دوستان بدونید توی مارکتی دارید وارد میشید که کریپتوکارنسی داره، میگین 10 سال تازه، مثلا اگه وایت پیپر حساب بکنیم که مثلا اکتبر 2008 باشه، تقریبا شما حساب بکنید 10 ساله 11 سال 12 سال این مارکت به بلوغ مثلا رسیده باشه که الان میبینید اون بحث پاپولاریتیش الان مثلا یه سال دو سال خیلی همه مردم میان سمتش. حالا راجع به این صحبت میکنیم، ولی بحثی که هستش اینه که خیلی خیلی به شدت نیاز داره که مارکت رو شما درکش بکنید. چون ببینید شما دارید وارد یه مارکت یا یه بازار مالی با ریسک زیاد میشید، چون بالاخره بر اساس اون کانسپتی که داره زیاد آگاهی راجبش نیست، زیاد دانشی راجبش نیست بین هر کسی که بخواید حساب بکنید. یه کسی میاد راجبش یه چیزی میگه، ولی شما باید این دانایی رو، این دانش رو به دست بیاری. یه سری دوستان من میشنم میگن آقا ما جا موندیم، ما بیت کوین 4000 دلاری رو دیدیم جا موندیم، الان 60000 دلار شده ولش کن. ولی من میگم اصلا هیچ موقع دیر شدن نداریم ما تو این مارکت. ما اینقدر فضا داریم، اینقدر فرصت داریم،
مثل همه بازار هاست، درسته؟ مثل بازار فارکس، مثل بازار طلا، همیشه هست.
دقیقاً فرشی جان، فقط یه نکته که ما آرزو داریم که واقعاً به این دیدگاه برسیم که دوستان وقتی با دانش بیان، وقتی که اون علمش رو به دست بیارن، مطمئن باش نمیرن از این مارکت بیرون. ولی شما حساب بکن الان 1,000,000 دلار بده به یه آدمی که دانشش رو نداره، قول بهت میدم 6 ماه دیگه اون پول شده صفر. ولی با دانش وقتی وارد این مارکت بشه، اینو میتونه به شدت زیادش بکنه. ما خیلی پروژه داریم که دارن الان کار میکنن و اهدافی دارن که فرششون واسه 5 سال آینده است. ما پروژه های IoT داریم، اینترنت اشیا رو داریم، پروژه هایی داریم در ارتباط با هوش مصنوعی رو داریم که همه اینا که میشه 5 سال آینده ما، همه اینا با هم ادغام میشه: بلاکچین، اینترنت اشیا و AI، هوش مصنوعی، Artificial Intelligence.
بسیار.
اینا میشه آینده ما. پس بهتره کسی که میاد توی این مارکت، مارکت بازار مالی با ریسک بالا، بهتره که با دانش بیاد، واسه خودش سبد تشکیل بده، سبدش رو منیج بکنه از کوین ها، توکن های با ریسک کم، ریسک متوسط، حالا اگه خواست یه ریسک زیادم مثلا در دیگه درصد بذاره، ولی با برنامه، مثل یه حسابدار.
بسیار خوب، ممنونم ازت. ما خیلی دوست داشتم، یعنی دوست داشتم که بیشتر صحبت کنیم راجب بلاکچین و اینها، منتها فرصتمون اجازه نمیده. ممنونم ازت کیان عزیز، حالا سعی میکنیم توی فرصت دیگه خود مفصلتر صحبت بکنیم. دمت هم گرم،
خیلی مرسی از وقتی که به من داری. امیدوارم همیشه موفق باشی. ما فن همیشه گیتیم.
قربونت برم، مرسی، موفق باشی، روزت بخیر.
قربان شما، خدا نگهدار. به تو دل دادم و دل دادی و من میدونم، عشقم باش و فقط باش و بگو میمونم. به تو دل دادم و دل دادی و من میدونم، عاشقت میشم روزی صد دفعه، جوری که هیچ کس عاشقت نشه. قول میدم از من کسی عاشق تر
خانوما، خانوما، دختر خانوما، بازم که صدای اعتراض علمای حوزه و دانشگاه در آوردید که چی شده؟ از من میپرسین چی شده؟ من بعد از شما بپرسم چی شده؟ چرا این کارا رو میکنین؟ باز میگه کدوم کارا؟ همین که مانتوی تنگ و کوتاه میپوشین دیگه. بله میدونم این حرفا قدیمی شده، ولی باید بدونین حاج آقا رفیعی استاد حوزه و دانشگاه رفته لباساتونو بررسی کرده. اگه بدونین به چه نتایجی دست پیدا کرده، خیال کردین فقط دانشمندا و محققای خارجی مثلا میرن تحقیق میکنن؟ نه خیلیشون هم خوبم ها. جوری که فرمودن این که برخی خانم ها میگویند اگر کمی مانتوی ما تنگ و کوتاه باشد چه اتفاقی میافتد، جوانان مجرد زیادی در کشورمان زندگی میکنند و انگیزه ازدواج و همسرداری با این بدحجابی از بین میرود.
چرا؟ من دیگه چه میدونم والله، به خدا من سر در بیارم چجوری میشه که اینجوری میشه. یعنی همه جای دنیا اینجوریه که مثلا یارو خارجیه میره روی تاثیر چه میدونم مسواک بر سلامت دندان تحقیق میکنه. خب اینو همه میفهمن، تا نتیجه تحقیقاتشون میگه همه میگن واو very interesting، چقدر جالب. ولی محقق ما میره با چه سختی هایی چه مشقت هایی تحقیق میکنه ببینه بین تنگی مانتو و میل به ازدواج چه رابطه ای هست. وقتی میاد میگه همه میگن وا یارو خوله. خب بند خدا دیگه دست و بالش بسته است، نمیتونه موضوع رو بشکافه دیگه. موضوع ناموسیه، زیرنافیه، از این پیچیدگی ها و طول و عرض های خاصی داره که نمیتونه درست توضیحش بده. ایشون حتی خارجه هم رفته، توی صحبتاش هم ایشون توضیح داده، گفته در غرب افراد نیمه اوریان و اوریان حضور دارند و انگیزه برای ازدواج وجود ندارد و کانون خانواده در غرب از هم پاشیده است. فرمود چی؟ در غرب افراد نیمه اوریان و اوریان حضور داره. حالا نیمه اوریان هیچی، شما تصورش بکن اوریان یعنی لخت، آقا لخت لخت تو خیابون میگردن. اه یعنی تو غرب داری راه میری باید حواست باشه مثلا یه اوت دیگه اصلا به دست و بال منم بسته است، من نمیتونم توضیح بدم آقا جان. بعد اون حاج آقا چجوری بیاد توضیح بده؟ نمیشه دیگه. برای همین ما تصمیم گرفتیم تماس بگیریم با حاج آقا اندل مؤمنین خودمون، فخر همه مؤمنه ها و مؤمنین، ببینیم نظر ایشون در این باره چیه. رو خط حاجی؟ آره حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و لعنت بر کسی که وقت شکار مزاحم آدم میشه.
چی شد؟ شکار داری میکنی حاجی؟
ملعون، این اصطلاحه بس... یعنی دستمان توی یک امر واجبه.
یا خدا، من میتونم بپرسم دستتون دقیقا تو چیه حاجی؟
ما دستمان را کردیم توی مقوله مهم و بسیار حیاتی ازدواج و داریم تلاش میکنیم این بحران کم ازدواجی را در کشور حل کنیم دیگه.
آها از اون لحاظ. خب حاجی به راستی چیه این قضیه؟ من ربط این مانتوی تنگ و کوتاه و با پایین اومدن انگیزه ازدواج اصلا نمیفهمم.
خب معلومه که نمیفهمی. اگه میفهمیدی که اسرائیلی نبودی، ملعون نبودی، کافر نبودی، انسان بودی.
حاجی خیلی آروم باش، خود داریم حرف میزنیم دیگه، چه خبره؟ بگو دیگه، الان شما ما رو روشن کن دیگه، بگو. خب
اتفاقا ما در حوزه علمیه به صورت کاملا علمی
خب
روی این مسئله کار کردیم و برادر عبدالله
باریکن
این پایان نامه دوره طلبگیش رو به همین مسئله اختصاص داده دیگه.
جدی میگی حاجی؟
بله.
خب این یعنی چی؟ یه سوی توضیح میدی برامون یکم؟
خب ببینید برادر عبدالله برای پایان نامهش رفت کار میدانی کرده،
باری کلا کار میدانی. خب
اینه میرفت تو خیابون از این مؤمناتی که در خیابون تنگ و کتا میپوشن عکاسی میکرد.
ای وا، یعنی چی؟ بعد اجازه میگرفت برای این کار ازشون حاجی؟
اجازه؟
آره دی؟
روحانیت و اجازه، اجازه همه دست روحانیت. بعد مگه اونا از ما اجازه گرفتن تنگ و کوتاه برتن کردن؟
آها، این سطح استدلالت منو داغون میکنه یه وقتی حاجی واقعا.
کاملا.
آره خب بعد با عکس ها چی کار کردیشون؟
چی دیگه، این عکس ها رو آورد با کیفیت بسیار بالا چاپ و بین طلاب توضیح کرد. ببینه واکنش طلاب چیه.
او یا خدا. خب بعدش چی شد حاجی؟ آخه این چه کارایی شما میکنید؟ خب بابا جان آخه
چی شب اول
خب
از 98 درصد حجره‌های طلاب تا صبح داشت صدای گریه و ناله میامد.
چرا حاجی؟ چی شده بود مگه؟
آبا دیگه فشار کشیده بود بالا، تحمل کشیده بود پایین، برادرها داشتن تا صبح اذیت میشدن و بعضی هاشون هم همدیگه را اذیت میکردن.
ای وای. خب بعدش چی شد؟
بعد شب دوم 23 درصد طلاب فرار کردن، 37 درصدشون درخواست صیغه دادن و 85 درصدشون هم اعلام کردن حاضرن برن در گشت ارشاد استخدام بشن.
ای بابا این که خیلی شد که حاجی، الان اینا رو جمع کنی از 100 رد کردی که اصلا
دل. همین طلاب علکه که نیستن که.
بله
همیشه از 100 رد میشن دیگه، هم به پایین بر نمیگردن.
خیلی خوب. خب نتیجه این تحقیقات برادر عبدالله هم بهمون میگی چی بود؟
همین دیگه، به طور کلی چیزهای تنگ و کوتاه باعث وحشی شدن مؤمنین میشه و دیگه نمیشه به این راحتی اونا رو راضی کرد.
عجب.
حاجی اینه. شنیدی میگن چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید؟
بله و این که از اشعار خودمون که
حاجی جان این شعر سهراب بله. سپهریه ولی حالا ولش کن حالا کاری نداری میگم یعنی نمیخواین نگاهتون رو به خانم ها عوض کنین حاجی؟
چجوری عوض کنیم؟
یعنی
اونها تنگ میپوشن، کتا میپوشن، کم میپوشن، موها را توی باد پریشان میکنن
بابا.
بعد ما نگاهمون رو عوض بکنیم
خدا من هر هفته دقیقا نمیم تو همین لحظات از این با... کاری که کردم پشیمون میشم ولی یادم میره دیگه هی یادم
چه کار کردی ملعون سریع اعتراف کن پیش پدرم مقدس
همین منظورم تماس با شماست حاجی
همین این...
آره
ایجاد این مزاحمت برای ما آخر آتش جهنم را بر تو واجب میکنه
باش حاجی دست در نکن حالا ایشالا اونجا تو هستی با کپسول آتش نشانی خاموشم میکنی دیگه
البته ما قول میدیم با 4 لیتری بنزین اونجا باشیم در خدمت شما و همه عزیزان
دست در نکن حاج آقا بریم آقا بریم به زندگیمون برسیم چی در نیمت بزرگیم میدونم از بس اسم نمکی رو دیگه تو برنامه آوردیم داره حالتون دیگه یه حالت خاصی میشه و حالتون نمک و اینا به هم میخوره ولی چاره چیه راستش ما اول فهم میکردیم نمکای نمکی چند هفته ادامه پیدا میکنه بعدش میره دنبال دوا درمون مردم واکسن پیدا کردن ولی خب انگار مزه بهش داده دوست داره هر جوری هست در صدر اخبار باشه پایین نیاد دیگه تلاشش هم واقعا ستودنیه هر هفته برای یه صحبتای میکنه ما و باقی برنامه بهش بپردازیم هفته پیشم ایشون خودشو به بسیج پیوند زد و گفت همواره گفتم که بسیج یک سرمایه ملی است و نابخردانه است اگر مدیری در جمهوری اسلامی ایران از این سرمایه استفاده مطلوب را نبرد بعد با یه حالت ما دوتا داداشیم مثل مداد تراشیم ادامه داد ادعی برای این که در مقابل برخی شیوه های منفعت طلبانه واردات ناجور و لگدمال تولید داخل در زیر سم ستوران وارداتچی ایستاده ایم حجمه هایی علیه ما راه انداختن اما پیوند ما و بسیج ناگسستنی است وزارت بهداشت و بسیج جز لاینفک همدیگر است حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که مثلا سعید آقای نمکی چرا داره اینقدر این درون در میزنه خودشو به معظم‌له و بسیج میمالونه جوابشو این هفته آقای پرویز سروری دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب برای انتخابات 1400 داد ایشون که چهره های اصولگرا و نماینده سابق مجلس بله مقدماتی رو داده و گفته که از دکتر نمکی در دولت اصولگرای بعدی هم میتوان استفاده کرد یعنی اگه تا حالا 50% قضیه حل بود نمکی جون دلش میخواد دولت بعدی هم وزیر باشه الان شده 60-70%. خب قبلا هم ایشون نشون داده بود هرچی نباشه خیمه شناس خوبیه.
یک خیمه میشناسم اونم خیمه رهبری است.
بله.
ما نباید از درون خیمه رهبری پا بیرون بگذاریم. ما یک عمود داره این خیمه اونم مقام معظم رهبری است.
آخ.
هر کسی خارج از این محدود عمل کرد بازی رو باخته.
بله دقت کردین خیمه رهبری اصلا پوس پوس شد لامصب یعنی بلایی که نمکی سر این خیمه آورد از بس هی رفت توش هی اومد دم در نفس گرفت هی رفت توش هی اومد دم در نفس گرفت هیچ خیمه دوستی سر خیمهش نیورده یعنی گفتن که خود خیمه یعنی معظم نمکی رو کشیده کنار گفته سعید بی خیال حالا من گفتم تو خط من باش ولی دیگه نه در این حد دیگه اونم پاتم رو خیمه من بردا له شد خلاصه ابعاد سرمایه گذاری نمکی نظام برای آینده شغلی خودش خیلی فراتر از تصور ماست دوستان اینه که باید منتظر باشیم تو این چند ماه باقی مونده تا شروع به کار دولت بعدی هر روز این گلواجای نمکی رو تحمل کنیم دل معظمله و رئیس جمهور بعدی رو ببره و صندلی وزارت رو به کس دیگه تحویل نده و خدا نکرده شما که این همه تحمل کردین دیگه این چند ماه هم روش دیگه ما که بخیل نیستیم یه نون و ماست و وزارتی از سعید آقا بزنه به بدن دیگه
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات به محضر مقام معظم رهبری شروع به کار ستاد وزیرمانی برادر بسیجی و انقلابی جناب آقای دکتر نمکی را اعلام می نماییم اهم برنامه های این ستاد جهت جلب رضایت رئیس جمهور انقلابی بعدی برای انتخاب دکتر نمکی به عنوان وزیر بهداشت بعدی، منفجر کردن نمادین دکتر نمکی با کمک جلوه های ویژه بر روی مینهای نمادین آمریکایی در جبهه های نمادین حق علیه کرونا
و به جای وزیر بهداشت بذارید مدیر کل مردشورخونه،
انتشار تصاویر متعددی از دستبوسی و ابراز خاکساری دکتر نمکی به بانمکترین و نمکدوسترین رهبر دنیا و حضرت امام خامنه ای.
شما که از محتوای مکاتبات خبر ندارید.
پخش وسیع فیلم های نوه خونی و مرسی خونی دکتر نمکی در هیئت دولت و وزارت بهداشت در جلسات کاری.
بدن صد پاره داره، چجوری میخوای به تو جواب بده؟
نمایش برگزیده ای از گلواژه های انقلابی این وزیر جان برکف در مورد کرونا از پیشنهاد کمک به هند گرفته تا ارائه مشاوره به کشورهای اروپایی.
ما آماده ایم که کمک کارشناسی بکنیم، آماده ایم کمک تجهیزاتی بکنیم.
همچنین با حضور گسترده اخشار نمکی دوست و نمکی پرور کشور، مراسمی برای حمایت از ایشان برگزار خواهد شد. در این مراسم با شعارهایی چون نمکی بدون چشم داشت همیشه وزیر بهداشت و نمکی دوباره چی گفته همونی که آقا گفته، بر ولایت مداری این مدیر خدمتگزار و نیاز کشور به حضور وی تا حالا حالاها پافشاری خواهیم کرد. ستاد وزیر مانی برادر بسیجی و انقلابی جناب آقای دکتر نمکی.
ساده میپوشه، ساده میگرده، با همین کاراش عاشقم کرده، خوب اخلاقش بر نمیگرده، با همین چیزاش عاشقم کرده، شدی مال من، تو سیده حال من، با تو عجیب حال من، خوش اومدی به قلبم، تو به تنهایی واسه خودت یه دنیایی، چقدر خوبه که اینجایی، خوش اومدی به قلبم، شدی مال من، تو سیده حال من، با تو عجیب حال من، خوش اومدی به قلبم، تو به تنهایی واسه خودت یه دنیایی، چقدر خوبه که اینجایی، خوش اومدی به قلبم.
آقا ما اعتراض داریم، یعنی این وضعیت واقعا قابل قبول نیست. چی؟ آقا شورای نگهبان گفته این هفته سن نامزدهای ریاست جمهوری باید بین 40 تا 75 سال باشه. حالا برای شنوندهایی که در جریان نیستن بگم که این هفته شورای نگهبان شرایط جدید نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رو اعلام کرده، که خب البته این خودش بدعتیه، چون میدونید شورای نگهبان اسم کامل شورای نگهبان قانون اساسیه، نه شورای قانونگذاری. یعنی برای قانونگذاری یه جایی هست به اسم مجلس که اونجا اونا باید در حال قانونگذاری باشن، ولی در اوج تحیر نماینده های شیرین احوالمون دست جمشید از آن شورای محترم نگهبان تقدیر و تشکر به عمل آوردن و فقط شیخ حسن یه نامه داد به وزیر کشور که داداش اون قوانین قبلی رو اجرا کن، اینا اشتباهه. و خب به نظر میاد که از روز سه‌شنبه که ثبت نام انتخابات شروع شده بین وزارت کشور و ریاست جمهوری بگومگویی هم در گرفته. حالا چی بود تو اون مصوبه شورای نگهبان؟ یه سری شرط و شروط اضافه کردن که خب مثلا اولا افراد 40 تا 75 سال باشن، بعد سابقه محکومیت کیفری نداشته باشه و کلی شرط دیگه، حداقل 4 سال سمت مدیریتی کشوری داشته باشن، کارشناسی ارشد به بالا باشن و از این حرفا. حالا درسته با این شرط ها خیلی از کاندیداهای احتمالی با هوک راست احمد آقای جنتی مدیر روپا و سرحال کشور ناک اوت شدن، حالا ما با اونا کاری نداریم. این شرط سنی واقعا چی بود؟ چرا نمیذارین یه کاندیدای درست حسابی که ما اون شنونده دوستش داریم، انقدر شیرین زبونه، 17 تا آپارتمان داره، یه خونه 1000 متری تو در روز داره و انقدر همه کس کشه، بیاد کاندیدا بشه؟ یا از اون ور طیف هم گفتن زیر 40 ساله ها نمیتونن کاندید بشن، این ممجواد آذری جهرمی وزیر قطع ارتباطات هم اونم از اون ور زدن، چون ایشون هم سنش زیر 40 ساله. بعد دوباره گفتن اونا که سابقه بازداشت امنیتی دارن نمیتونن بیان، از اون ور کسایی مثل تاجزاده و رفقا از جنا اصلاح طلب هم اونا رفتن بیرون. اینه که اصولا این دفعه حاج آقا جنتی یعنی تبر رد صلاحیت رو از همین قبل از ثبت نام از نیام بیرون کشیده، داره میزنه میریزه. اینه که بعد گفت شیخ احمد آقا، رئیس نگهبان ها، آقای جنتی، رحم و مروت چی میشه واقعا؟ ها؟ انصاف کجا رفت؟
ببین اون به چه سرنوشتی دوشار شد؟ این نمارید الله لیوت بان که مرس اهل البیت به بحنگان تفیرا کجا رفت؟ قرآن کجا رفت؟ حلعتا کجا رفت؟
آره واقعا، خلاصه که دوباره بوی کباب انتخابات به هوا رفته، به خیلی هوایی شدن، حالا یه سری میخوان رئیس جمهور بشن، یه سری دیگه هم نمیخوان یه سری های دیگه رئیس جمهور بشن، اینی که دارن همون میخورن رسمن. ببینیم چی میشه دیگه تو هفته های آتی.
دوست دارم همش باشه ننه، تو میدونی دارم کیا میگم، خوب میدونی دارم تو رو میگم. من تو زندگیم یه نفره، اونی که واسم تاج سره، تو میدونی دارم کیا میگم، خوب میدونی دارم تو رو میگم. وای چه هایی داره زندگی در کنارت، قد تموم دنیا عاشقتم، میخوامت میخوامت میخوامت. وای چه حالی داره زندگی در کنارت، قد تموم دنیا عاشقتم، میخوامت میخوامت میخوامت، عاشقتم میخوامت.